بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 153.
بسم الله الرحمن الرحیم. الاستخدام. بعضی ها ضبطش استخزام یعنی با خواب و زال، بعضی ها استخدام خواب و زال، و بعضی هم که نوعا سر زبان ها جاریست استخدام خواب و دال. استخدام هم یعنی به خدمت گرفتن. حالا این استخدام که معروف است، اسمش یعنی محسن دوم از محسنات بدیعیه استخدامه. الاستخدام هو ذکر لفظ له معنیان یراد به احدهما ثم یعاد علیه ضمیر او اشاره به معناه الاخر او یعاد علیه ضمیران یراد به ثانیهما غیر ما یراد به اولهما. میگه استخدام عبارت است از این که لفظی که برای او دو معناست ذکر بشه، البته اقلش دو معنا باید باشه و الا ممکنه معانی بیشتری هم داشته باشه. کمتر از دو معنا باشد دیگه استخدام در او جاری نمیشه. ذکر لفظی است که برای اون لفظ دو تا معناست که اراده میشود به وسیله این لفظ یکی از اون دو معنا سپس برگردانده میشود بر این لفظ یک ضمیری یا اشاره یا اسم اشاره، ضمیری یا اسم اشاره‌ای که این ضمیر یا اشاره به معنای دیگر اون لفظ است، از خود لفظ احد المعنیین و از ضمیر یا از اشاره او معنای دیگر او اراده بشد. اون دو تا معنا هم ممکن حقیقی باشن، ممکن مجازی باشن، مختلف باشن، حتی معنای کنایی معنی نداره باز، منطقه نوعا دیگه اینا میگن مجازی یا حقیقی، اسمی از کنایی نمیبرن با اینکه بعضی تعبیرات تعبیر کنایی است. خب این یک قسمی از استیناف چیز استخدامه. نوع دیگرش او یراد و علیه ضمیران یراد و به ثانیه ما غیر ما یراد و به اوله ما، یا نه دو تا ضمیر به این لفظ برگشته، از هر ضمیری یه معنای از این معناهای لفظ اراده شده، از ضمیر اول یه معنای این لفظ اراده شده، از ضمیر دوم هم معنای دیگر این لفظ اراده شده، اونم باز استخدامه. پس استخدام دو نوع شد در اینجا، از خود لفظ یک معنا، از ضمیر یا اشاره‌ای که به او برمیگردن معنای دیگر، یا این لفظ ذکر شده دو تا ضمیر به این لفظ برگشته، از هر ضمیری یه معنا اراده شده، یعنی از ضمیر اول یکی از دو معنای این لفظ، از ضمیر ثانی معنای دیگر این لفظ اراده شده. البته اینم باز معنی نداره، از خود لفظ یه معنا، از ضمیر اولش معنای دیگر، از ضمیر دومش معنای دیگر، یعنی سه معنا، اونم باز میشه باشد. ولی خب در اون اولی استخدام بین خود لفظ و ضمیرش یا اشارهش بود، در دومی بین دو ضمیر این لفظ استخدام بود. حالا برای هر یک از این دو مثال میزند. فالاولو که قوله تعالی فمن شهد منكم الشهر فليصمه اريد اولا بالشهر الهلال ثم اعید علیه الضمیر اخیرا به معنا ایام رمضان. این آیه شریفه فمن شهد منکم الشهر فلیصمه در معنای این احتمالات عدیده ذکر شده. خواستید نگاه کنید به تفسیر فخر رازی جزء 5 صفحه 88 و 89. یکی از معانی این قسمت اینه که مراد از شهده دیدن باشد، مشاهده کردم او را یعنی دیدن، شهده به معنای دیدن باشد. مراد از شهر هم هلال ماه رمضان باشد، هلال شهر. های فلیصم ها هم بر می گردد به شهر و مراد از های فلیصم ها روزهای ماه رمضان باشد، اون 30 روز، اون 29 روز. این یک احتمال در معنای این آیه. بنابراین احتمال این آیه شاهد ما می شود، یعنی مثال میشد برای ما، چون شاهد نمیتونه دو احتمال این باشه، شاهد دیگه بایستی یه احتمالی بشه، دو احتمالی میشود مثال باشد. این آیه بر طبق اون احتمال مثال ما باشه. حالا این معنیش این میشه، پس کسی که مشاهده کند از شما، یعنی ببیند از شما ماه رمضان را، هلال ماه رمضان را، پس باید روزه بگیرد در اون ماه رمضان. های فلیصم خود در واقع ظرفه، روزه بگیرد در ماه رمضان. لذا کلمه شهر به دو معنا میاد، یک هلال در آسمان، دو ایام ماه رمضان. ولو اینکه حالا یک معنا مجازی باشد دیگری حقیقی، اون فرقی نمیکنه، ولی به هر صورت از لفظ شهر یک معنا اراده شده، از ضمیرش معنای دیگر، همین مقدار استخدام درست میکند. میگه اراده شده اول به وسیله شهر هلال، هلال در آسمان، سپس برگردانده شدی بر اون شهر ضمیر اخیراً به معنای ایام رمضان، روزهای رمضان، تمام شد. و که قول معاویه ابن مالکن اذا نزل السماء بارض قوم رأیناه و ان کانوا غضابا اراد بالسماء المطر و به ضمیره فی رأیناه النباتا و کل المعنیین مجازیون للسماء. میگه وقتی که نازل بشد آسمان، آسمان که خودش نازل نمیشه، بارانش، میگه مراد از سما در اینجا بارانه، باران معنای مجازی سماه. ببینید لفظ سما خود آسمانه، موضوعان لهش، لفظ سما مجازن به معنای ابرم استعمال میشه، مجازی، به معنای باران هم استعمال میشه، مجازی، به معنای علف هم استعمال میشه، مجازی. این سه معنای بعدی مجازی بودند، اون معنای اول حقیقیش بود. در اینجا سما گفته شده، معنای مجازی ازش اراده شده، نه معنای حقیقی. دو تا ضمیر به سما برگشته، از ضمیر اول یه معنای مجازی دیگر اراده شده ازش، از ضمیر دوم هم یک معنای مجازی دیگری اراده شده، یعنی از سما و از اون دو تا ضمیر سه تا معنا اراده شده از این سه، همه این معانی معانی مجازی هستند.
معنای چهارمی که گفتیم گیاه،
بله علف، بله گیاه، نبات،
مستقیم از خود سما که گرفتن،
یعنی این میشه مجاز المجاز بشند، اون که گفتیم، بلکه مجاز سه طبقه. لفظ سما از روی آسمان آمده باشد برای ابر، از ابر آمده باشد برای مطر، از مطرم آمده باشد برای الله، مجاز سه طبقه، مجاز المجاز که گفتیم این همینه. بله،
چهارمی
سومی
و چهارمی سببیت
بهشونه، یعنی بله، اون سببیت. خب حالا معنای شعر میگه وقتی که نازل میشود آسمان یعنی باران به عرض قومه، به سرزمین قومی، رأیناهو، ما حیوانات خود را در اون سما میچرانیم. رأیناهو این ها بشد در واقع ظرف مفعول بهش حذف شده باشد، یعنی میچرانیم حیوانات خود را در اون سما. رأین الغیثه که میگن مراد از غیث اونجا علفه، اینجا هم رأیناهو یعنی میچرانیم حیوانات خود را در اون سما. مراد از های رأیناهو چیه؟ علفه. وقتی که نازل میشود آسمان به سرزمین قومی، ما حیوانات خود را در اون سما، در اون علفش در واقع یعنی میچرانیم. و این کانو غذابا، ولو اینکه این قوم غضبناک باشند، خوششان نیاد، بدشان بیاد، ولی ما زور داریم، قلدر هستیم، اعتنا به دیگران نمی کنیم و با زور می چرانیم ولو اینکه خوششان نیاد. بله، های رأیناهو یعنی حیوانات رو در علف میچرانی دیگه،
علف مظروفه دیگه، در زمین
حیوانات رو دادن. نه، چریدن، چریدن خودش
مفعول میشه، ظرف نمیشه.
چراندن آخه، رأیناهو چراندن، چراندن دو مفعول میگیرد یا یک مفعول؟ اگر دو تا بگیرد یک مفعولش حذف شده، این هاشم چیز، اگر یک مفعولی باشد اون مفعولش هم حیوانات، حیوانات رو انسان میچرانه، نه اینکه علف را بچرانه، حیوانات رو در علف میچرانه. خب شاهد در اینجا این است که سمازک شده مجازن به معنای باران، زمیری از رأیناهو برگشته به او و از اون زمیر هم اراده شده است علف. لذا میگه اراده کرده از سما مطر را و از زمیرش در رأیناهو نبات را. و کلل معنیه این مجازی یونده سما، هر دو معنا معنای مجازی هست برای سما. استاد
باش
بله،
میگم که میگه های رأیناهو به عبر خود اون وقت از مجازم شده باشه از علف.
نه دیگه، ابر که نازل نمیشه، باران نازل میشه.
نه
نازل میشود سما به سرزمین قومی، اونی که نازل میشد به سرزمین میشد علف، چیز باران.
نه، منظورم این که از مجازن مراد ازش علف باشه.
نه اون نمیشه. خب خب تمام شد. و کلل معنیین مجازون لسما، خب مجازیون لسما، کلا ضمیر مفرد باید بهش برگرده یا مثنا؟ کلا لفظش مفرد، معناش مثناست. به اعتبار لفظ می شود ضمیر مفرد برگرده، به اعتبار معنا می شود ضمیر مثنا برگرده. خب رضا کلل معنیه این مجازیان لسما صحیحه، مجازیان لسما صحیحه. خب و ثانی، ثانی یعنی به لفظ دو تا ضمیر برگرده، از هر ضمیری یه معنای اراده بشد. که قول علی امیر المؤمنین علیه السلام، خلق الاجال فاطالها، یعنی خداوند خلق کرد اجلها را، پس طول داد اون اجلها را و قصرها و کوتاه کرد اونها را، و قدمها مقدم کرد اونها را، و اخرها مؤخر کرد اونها را. این کلام در نهج البلاغه. حالا در اینجا میخواد بگد که به آجال های اطاله ها، های قصره ها برگشتن، به آجال از این های اطاله ها و قصره ها یه معنای اراده شده، های قدمه ها و اخره ها هم برگشتن به این آجال، از اون دو ضمیر معنای دیگر اراده شده. خداوند خلق کرد اجل ها را، پس طولانی کرد اونها را و کوتاه کرد اونها را و مقدم کرد اونها را و مؤخر کرد اونها را. حالا در توضیح این عبارت داره به این که فالضمیر فی اطالها و قصرها راجع الی الاجال به معنی المهله. ضمیر در اطالها و قصرها برمی گردد به آجال، منتها این ضمیرها به معنای مهلتند، یعنی مهلت را طول داد، مهلت را کوتاه کرد. و ضمیر در قدمه ها و اخره ها هم برمی گردند به آجال، منتها این دوتا ضمیر هم به معنای زمان مرگ. اصل اجل آخرین مدت شیء، اجل دین یعنی آخرین مدت دین، اجل عمر آخرین مدت عمر. حالا اجل پس آخرین مدت، منتهای های اطاله ها و قصره ها به معنای مهلت، های قدمه ها و اخره ها هم به معنای زمان مرگ. زمان مرگش مقدم میکند، زمان مرگش مؤخر میکنه. خب اینم مثال برای این فرض که دو ضمیر برگردد، از هر ضمیری یک معنا. خب و که قول البختری، فسق القضا و ساکنیه و انهمو شبوه بین جوانحی و قلوبی، القضا شجرون بالبادیه و ضمیر الساکنیه اولا راجعون الى القضا به اعتبار المکان، و ضمیر و شبوه و آئد ثانیان الى القضا به معنی نار الحاصلت من شجر القضا، و کلاهما مجازیان للقضا. قضا میگد یک درختی است در بیابان، این شاعرم دعا میکند برای اون قضا، فسق القضا سیراب کند، مثلا خداوند سیراب کند اون درخت قضا را، و ساکنیه و سیراب کند اون کسانی که ساکن اون درخت قضا هستند. خب های ساکنیه به قضا برمی گرده، ولی کسی در خود قضا که ساکن نمیشه در درخت، های ساکنیه به قضا برمی گرده، ولی مراد از های ساکنیه اون جاییست که درخت قضا در اون جا هست، مکان قضا مراده، اون زمینی که اون جایی که درخت قضا هست. های ساکنیه برمی گردد به قضا، مراد از های ساکنیه مکان قضا، اون جایی که این درخت قضا در اون جا هست و کسانی در اونجا ساکنن، یا خداوند اونا را سیراب کنه. و این همو ولو این که همین ساکنین قضا هستن، فلان فلان شده ها، شبوه و بین جوانهی و قلوبی، شعلور ساختند اون قضا را بین جوانه من، جوانه همین دنده هاست که قلبم تو همین جوانه، اون شعله ور ساختن اون قضا را بین جوانه من و بین قلوب من. حالا در اینجا البته قلوبی یا نیاورده هم، ولی خب بین جوانهن و اون جوانه هم غیر منصرف دیگه، حالا اینجا به خاطر ضرورت شعری کسره داده، یعنی جر داده و تنبینش. شبوه بین جوانهن و قلوبن، شعله‌ور ساختن بین جوانه و بین قلب ها. حالا در اینجا های شبوه هم ثانیاً برمیگردد به قضا، مراد از های شبوه هم با باز خود درخت قضا نیست، بلکه آتش درخت قضا است. چون اونی که شعله ور ساخته میشه آتش است که شعله ور میشه، نه اینکه خود درخت شعله ور بشه. پس نتیجتاً در اینجا قضا گفته شده، از قضا معنای حقیقی خودش اراده شده، دو تا ضمیر بهش برگشته، یکی های ساکنیه و دیگری های شبوه. از های ساکنیه مکان درخت قضا اراده شده، از های شبوه هم آتش درخت قضا اراده شده. از دو ضمیر دو معنای مجازی اراده شده و از خود قضا در معنای حقیقیش مراده. اینجا هم نتیجتاً بین این دو ضمیر استخدام وجود دارد، از هر ضمیری یک معنای اراده شده. بله؟ ساکنیه یعنی اونایی که ساکن در درخت قضا هستن. خب قضا میگه درختی است در صحرا و ضمیر از ساکنیه اول برمیگردد به قضا به اعتبار مکان قضا، و ضمیر شبوه برمیگردد ثانیاً به قضا به معنای ناری که حاصل می شود از درخت قضا. یعنی مراد از ضمیر دوم اون ناری است که حاصل می شود از درخت قضا، و هر دو معنا مجازی اند برای قضا. تمام شد. سید نعمت الله جزائری هم برای استخدام یک مطلبی داره، خواستید اونجا هم نگاه کنید. حالا دیگه من تازگی نگاه نکردم. زهر الربی جزء 1 صفحه 349 چاپ لبنان، اونجا به نظرم یک قسم سومی برای استخدام درست کرده است.
ساکنیه
میشه مثلا مجاز مثلا از اون پرنده یا هر چیزی باشه، نه انسان ها رو. حالا هر چی، البته ساکنیه جمع بیابونونه، انسان ها میشن قاعدتاً.
نه مجاز میشه،
حالا اون مجاز درست کنی یا هرچی کار ندارم، منتها شعله بر ساختنم نوعا مردمانن که آتش میزنن به دل دیگران، لذا انسب این است از ساکنیه مردمانی باشن که در کنار درخت قضا در اون سرزمین ساکن شدن. اونایی
که مثلا استعمال لفظ از من عبارت قبول ندارن، اینو قبول دارن، استخدام قبول دارن.
این استخدام اینجا هر لفظی بیشتر از یک معنی استعمال نشده. دو تاش اون در یکی استعمال شده، اینم در یکی، نه اینکه لفظ واحد در دو معنای سه معنی باشه.
مثلا اون ضمیر دوم که برگشته
به هم، خب اینجا از ضمیر دوم معنای دیگر را اراده کردیم، نه از اون لفظ قبلی. از لفظ قبلی یک معنا، از ضمیر معنای دیگر، از ضمیر دیگر هم باشد معنای دیگر.
اون معنا را باید حتما یه
ضمیر
به اون چیز
داشته
باشه. بله، معنای دوم یعنی اون معنای زمین،
معنای دوم اگر لفظ مشترک باشه ربطم نمیخواد، الفاظ مشترکه لازم نیست بین دو معناشون ربطی باشه. بله معنای مجازی باشد، کنایه باشد، ارتباط میخواد،
یعنی تعلق چیزی،
اگر غیر حقیقی. ولی اگر چنانچه هر دو معنا حقیقی باشن، بین دو معنای حقیقی لفظ واحد لازم نیست که علاقه ای باشد. تمام شد. سومی از محسنات الاستطراد. استطراد معنای لغویش عرض بشه تا برسیم به معنای اصطلاحیش. استطراد در لغت به اینه که یک کسی در جنگ وارد میدان جنگ میشد، در برابر مقابلش میزنه و میکوبه و این حرفا، یه مرتبه ول میکنه و فرار میکنه. اون طرف خیال میکنه که این دیگه برگشت و رفت، یه خورده شل میشه، رفت دیگه الان بره. همین که شل شد دوباره این شخصی که فرار میکرد برمیگرده و به حسابش میرسه. لذا این استطراد یک مکریز در جنگ که بعضی ها این کار رو انجام میدن. معنای حقیقی استطراد اینه. در اصطلاح استطراد عبارت است از این که متکلم در باره یک موضوعی صحبت میکرد، بعد بالمناسبه رفت سراغ مطلب دیگر، دوباره برگشت به سراغ اون مطلب قبلی. اصطلاحاً استطراد به این میگن. مثلا در مسئله فقهی بحث میکرد، بالمناسبه یک مطلب ادبی پیش آمد، رفت سراغ این جنبه ادبی، دوباره برگشت به سراغ اون مطلب قبلی فقهی خودش. استطراد اینه. الاستطرادو هو ان یخرج المتکلم، معنی اصطلاحیش، من الغرض الذي هو فيه الى غرض اخر لمناسبه بينهما ثم يرجع فينتقل الى اتمام الكلام الاول. استطراد این است که خارج بشود متکلم از اون غرضی که اون متکلم در اون غرض است به سوی غرض دیگری، به خاطر مناسبتی که بین اون دو غرضه، غرض اصلی و اون یکی، سپس برگردد، پس منتقل بشود به اتمام کلام اول راجع به غرض اول. مثالش مثل قول سموئل، و انا لقوم لا نرى القتل صبه اذا ما راته امر وسلول يقرب حب الموت آجالنا لنا و تكرهه آجالهم فتطول. سموئل در اینجا میگه ما یک طایفه هستیم که قتل در اینجا مجازن، قتل در اینجا مصدر است، مصدر مجهولی، یعنی کشته شدن. قتل هم به معنای کشتن میاد هم به معنای کشته شدن. در اینجا قتل به معنای کشته شدنه. میگه ما یک طایفه هستیم که کشته شدن را صبه نمیدانیم، یعنی آر نمیدانیم، عیب نمیدانیم. اذا ما رأته آمر و سلول، آمر یک قبیله است، سلول قبیله دیگری است. مای بعد از ازا هم مای زائده هست، یعنی در وقتی که اون دو قبیله این کشته شدن را آر می دانن ولی ما آر نمی دانیم، فخر میخواد بکنه، چون سابقا کشته شدن در میدان جنگ و اینها افتخار بود نه اینکه عیب باشد. یقرب حب الموت آجالنا لنا، نزدیک می کند علاقمندی ما به مرگ اجلهای من را برای ما. یعنی از این که دوست داریم کشته بشیم، این سبب می شد که اجلهای ما نزدیک بشن، یعنی میریم به جنگ کشته بشیم در جوانی، مثلا قبل از این که پیر بشیم مرگ ما نزدیک می شد. نزدیک می کند علاقمندی مرگ، نزدیک میکند علاقمندی ما به مرگ اجلهای ما را برای ما. و تکرهه آجالهم، و کراهت دارد از اون موت اجلهای اون دو قبیله. هم برمیگردد به عامل و سلول. و کراهت دارد از اون موت اجلهای اونها، پس اجلهای اونها طولانی میشه، اونا از مرگ خوششان نمیاد، کشته شدن را خوش ندارند، به جنگ نمیرند و لذا دیگه کشته نمیشند و زنده میمانند. پیر مردیست که اصاب دست از خونه ها در میاد بیرون، ولی ما نخیر، افتخار میکنیم به جنگ بریم کشته بشیم، لذا نوعا ما هم دیگه میبینی در جوانی این کشته میشه اون کشته میشه تا آخر. حالا در اینجا این سموئل میخواد فخر بکنن. بیت اولش برای فخره، بیت یقرب حب الموت آجالنا لنا باز برای فخره، اون اذا ما رأت و آمرون و سلولون اون در مذمت اون دو قبیله آمده.
فخر
بله؟
فخر
آره دیگه، در اون مصرع اول فخره، این دوتا بیت دیگه، مصرع اول بیت اول فخره، مصرع ثانیش مذمت اون دو قبیله، مصرع اول بیت ثانی باز فخره. و تکرهوه آجال هم فتدلون هم باز مذمت اون هست، اون اشکال نداره. خب یعنی اول فخر برگشته به زمون ها، دوباره فخر بازم برگشته به زمون ها. حالا شاهد سر این است که بین اون مصرع اول بیت اول و مصرع ثانی بیت و مصرع اول بیت ثانی، اون مصرع دوم بیت اول به صورت استطراده. فسیاق القصیدت للفخر به قومه و انتقل منه الى حجو قبیلت آمرن و سلور ثم آد الى مقامه الاول و هو الفخر به قومه. پس سیاق قصیده برای این است که میخواد فخر کند به قبیله خودش، یعنی به وسیله قوم خودش فخر میخواد بکند در برابر دیگران، و منتقل شده است از اون فخر به حجو کردن و بدگویی کردن به دو قبیله آمر و سلول، سپس برگشته به مقام اول خودش و اون فخر به قومش باشه. تمام شد. و که قول عبدالمطلب جد النبی صلی الله علیه و آله و سلم، لنا نفوس لنیل المجد عاشقتون فانتسلت اصلناها علی الاصلی، لا ينزل المجد الا فی منازلنا کن نوم لیس له معبن سوى المغلی. عبدالمطلب، بعضی عبدالمطلب میخوانند، بعضی اشکال میکرد که این مطلب یعنی چه؟ طلبه میره به باب تفعیل میشد، طلبه اسم فاعل میشد مطلب مثل مصرف. اون که درسته طلبه به باب تفعیل بره و مطلب داشته باشه، ولی طلبه به باب افتعال هم میره، اطلبه میشد، اون تای منقوط قلب میشد به تای معلفه که فاعل فعل، به درون ادغام میشد اطلبه یا طلبو مطلبون. مطلب هم عبدالمطلب از مطلبه نه از مطلب باشد، هم مطلب داریم هم مطلب هر دو، منتها ایشون اسمش عبدالمطلب بوده ولی بعضی ها مطلب میخوندن، اون درست نیست. درست نیست نه اینکه لغتن نه هم اسمشون نیست. لنا نفوسون، ایشون میگهد برای ما یک نفوسی است، لنیل المجد عاشقتون، عاشقتون خبر است برای اون، بله صفت است برای نفوسون، لنا خبر مقدم، نفوسون مبتدای مؤخر، عاشقتون صفت برای نفوس، لنیل المجد متعلق است به عاشقتون، برای ما نفوسی است که علاقمندند به نائل شدن به مجد و شرف و بزرگی. فان تسلط اصلناها علی الاصلی، تسلط ضمیر مستتر در تسلط برمیگردد به اون نفوس. میگه اگر یک وقتی این نفوس ما فراموش کنند این عشق و علاقه را، اصلناها علی الاصلی، ما میریزیم اون نفوس را بر سر اصل، اصل یعنی نیزه ها، اصل نیزه ها. میگه اگر یک وقتی این خصلت از ما برد، ما به حساب نفوس خودمان میرسیم با نیزه اونا را تکه تکه میکنیم، خودمان را تکه تکه میکنیم، اون نفوس را انسان با نیزه به کسی بزند خب خونش میریزد به نیزه دیگه، میریزیم اون نفوس را بر نیزه ها. فا انتسلت اصلناها علی الاصلی، و پس اگر اون نفوس فراموش کنند یک وقتی این خصلت را، عشق و علاقه به نیل مجد را، اصلناها، اصلنا کسی غیه سال یسیل و ساله میرد به باب افعال میشد اصال یسیل و اصلناها، پس مثل اقمناها میشد از باب افعال. اصالم یعنی ریخت، اصلناها یعنی میریدیم اون نفوس رو بر اصل، یعنی بر نیزه ها. اینجا ببینید، اینجا استخدام وجود داره ها، از نفوس اون نفس اراده شده، از های اصلناها که برگشته به اون نفوس خونها اراده شده، چون نفس معنای خونم میاد، معنای نفسم میاد، از خود نفس، نفس انسانی اراده شده، از های اصلناها خونها اراده شده استخدام، ولی شاهد ما در اینجا در استخدامش نیست، ولی اینم استخدام. خب
مجازه.
بله
مجازه.
کدام
ها که ادش خون اراده شده؟
نه، نفس معنی خونم میاد، نفس سائله. خب لا ينزل المجد الا في منازلنا، نازل نمی شود مجد مگر در منزل های ما، مجد و شرف فقط به منزل های ما نازل می شود. کن نوم لیس له معبن سوال مقالی، مثل خواب، خواب جاش تنها چشمه، مجدم جاش تنها خاندان ماست، میگه منازل ما. لا ينزل المجد الا في منازلنا كالنوم ليس له مأوى، مأوایی و جایی و منزلی برای نوم نیست غیر از مقل، مقل جمع مقله، مقلم یعنی چشم. خب حالا در اینجا لنا نفوسان، لنا نفوسان، خاموش شد؟ خب لنا نفوسان لمجد العاشقت، لنیل المجد عاشقتون، این فخره، فخره به افتخار. لا ينزل المجد الا في منازل ناهم، مصر اول بیت دوم، بازمونم فخر. این فعن تسلط اصلناها علال اصل، این دیگه فرق نیست، این برای تعذیبه. نفوس ما اینجوریست، اگر اونجور نکنن، فراموش کنن، به حسابشان میرسی. پس بنابراین مراد از مصرع دوم و بیت دوم فرق چیزه، تعذیبه، ولی مراد از مصرع اول بیت اول و مصرع اول بیت ثانی فخره. بین این دوتا فخر اون فهن تسلط اصلناها علال اصلی قرار گرفته، لذا این می شود استطراد. اون نه دیگه، اون خودش تشبیه میکند، اون مجدی که منحصره به ماست تشبیه به اون میکند، اون تتمه همون قبلیست. تمام شد. چهارمی از محسنات بدیعیه الافتنان، الافتنان و هو الجمع بین فنین مختلفین کل غزل و الحماسه و المده و الهجا و التعذیت و التهنئه و الوعد و الوعید. افتنان در اصطلاح که یکی از محسنات بدیعیه هست، عبارت است از این که جمع کند متکلم بین دو فن مختلف، دو نوع مختلف از مطلب، غرض، مثل غزل و حماسه. در کلام خودش هم غزل دارد هم حماسه در کنار هم، حالا اینجا جمع کرده بین غزل و حماسه. غزل و حماسه ضد هم دیگه، اون یکی بزن و بکش و کشته بشه و این یکی بکوب و برخت و شادی، اینا مقابل هم. و المدح و الهجاء، کسی را ستایش کنی و مدح کنی، مقابلش بدگویی ازش بکنی، فحش بدی، آبروشو ببری، زشتیهاشو بگی. پس مدح و هجاء هم ضد همه. و تعزیت و تهنئه، تعزیت و تسلی دادن در رابطه با یک مصیبتی که به او رسیده، از اون طرف هم تبریک گفتن. بین تبریک گفتن و تعزیت، اینا هم ضد همه. تعزیت در رابطه با مصائب طرفه، تهنئت هم در رابطه با چیزهاییست که به نفعش است. و الوعد و الوعید، وعد وعده خوب، وعید وعده شر، بین این هم باز تضاد. متکلم در کلام خودش بین دو چیزی که بینشان تضاد جمع کند، که قوله تعالی، دو قرض البته ها، یعنی دو قرض اینجوری، که قوله تعالی ثم ننجی الذین اتقوا، یعنی ما نجات میدیم اونهایی که تقوا پیشه گرفتند، و نذر الظالمین فیها جسیا، و میگذاریم رها میکنیم ظالمین رو در اون جهنم، در حالی که اون ظالمین جسی هستند. جسی یعنی کسی که به زانو در آمده، که نه نمیتونه راه برد، با زانو راه میره. جسی جمعه. بله، جمع جاسیه. جاسی به زانو در آمده، جسی به زانو در آمده جان. حالا در اینجا هم خداوند جمع کرده بین وعد و وعید، همچنین بین بشارت دادن و ترساندن. ننجی الذین اتقوا، این هم وعده خوب است هم تبشیر. و نذر الظالمین فیها جثیا، این هم وعید است و هم تحذیر ترساندن. خب، پس بین وعد و وعید و همچنین بین تبشیر و تحذیر، هر دو زدن. وعد و وعید زدن، تبشیر و تحذیر هم زدن.
لغتا افتنان چی میشه؟
افتنان یعنی اصل فن به فنون افتنان به معنای جور با جور صحبت کردنم میاد، به فنون مختلف صحبت کردنم میاد. در کلام چند نوع تعبیر باشد صادقه، چند نوع غرض باشد صادقه. خب، و که قول انتره یخاطب و ابله، این هم جمع کرده بین غزل و حماسه. انتره اسم شاعریه. کلمه انتر در لغت عرب با تاش انتره میاد، خود انتر. به معنای خرمگس. الذباب الازرق، اون مگس آبی رنگ. واحدش انتره، انتر اسم جنس، یکی را میگن انتره به معنای خرمگس. خب، این در المعجم الوسیط نوشته. در این کتاب فرهنگ عمیدم اونجا داره انتر با این انتر این نوشته، یعنی عربیه. این انتر فارسی نیست، عربیه. انتر با این هم. یک قسم مگس بزرگ کبود رنگ، خرمگس، ایشون اینه گفته. بعد گفته که در فارسی بوزینه را هم میگویند، به میمونم انتر میگن. این عبارت فرهنگ عمیده. بعدم اونجا دارد نگاه کن به کلمه انتر با همزه، که اونم به معنی میمون آمده. بعد به ماده انتر با همزه که میرسد، دارد انتر بوزینه میمون. ولی ایشان اشتباه کرده، در فارسی انتر با این اصلا انتر با این در فارسی نداریم. انتر با همزه هست به معنای بوزینه، نه اینکه انتر با این در عربی به معنای خرمگس بیاد، در فارسی هم به معنای میمون بیاد. در فارسی انتری که برای میمونه اون انتر با همزه است، نه انتر با اینه. خب حالا مانند قول انتره که خطاب میکند به ابله، ابله معنای اصلیش در لغت دختر بچه را میگن. حالا اسم یک زنی بوده این ابله که محبوبه این چیز بوده، شاعر بوده، انتره بوده. مانند قول انتره که خطاب میکند به ابله که محبوبش بوده این دوتا بیت را: و لقد ذکرت که ور رماخ و نواهلو منی و بید الهنده تبتر و مندمی فودت تو تقبیل از طیوف لأنها لمعت کبارق فقر کل متبسمی. ذکر تو که تو را یاد کردم، رما یعنی نیزه ها، نواهل جمع ناهل، ناهل به دو معنا میاد، هم به معنای تشنه هم به معنای سیراب، و در این بیت نواهل به معنای سیراب است، یعنی سیراب شونده نه تشنه. منی و بیزل هند، منظور از بیزل هند ابیاز یکی از اسمهای شمشیره، بیزل هند یعنی شمشیرهای هندی ساخته هند. تخت رو قطره قطره می چکد من دمی از خون من، و دست تو دوست داشتم تقبیل بوسیدن سیوف شمشیرهاست. لمعت درخشید بارق برق زننده، سقرمون دندانهای جلو است، متبسمم یعنی تبسم کننده. این معنای مفردات این شعره. این انتره در این دو شعر میگد به این که من بیاد تو افتادم و حال این که اون نیزه ها از خون من سیراب بودند، یعنی نیزه ها به بدن من خورده بودند، بدن من زخمی شده بود و نیزه ها خونالود بودند، از خون من سیراب شده بودند. و بیز الهنده تقطر من دمی، و من و شمشیرهای هندی هم قطره قطره می چکید از خون من. این از باب قلبه ها میخواد بگه خون من از شمشیرهای هندی می چکید، مثل ادخلت الخاتمه فی اصبعیه. اینم از قبیل این است که و دمی یقترو من بیز الهند، خون من از اون شمشیرها می چکید. عکسش گفته که به این که شمشیرهای هندی از خون من می چکیدند. خب بخواد اظهار کند علاقه شدید خود را نسبت به اون ابله، چون انسان وقتی که در میدان جنگ باشد، شمشیرها به بدنش خورده باشد زخمی شده باشد، نیزه ها خورده باشد زخمی شده باشد، در اون وضع انسان همه چیز رو فراموش میکنه. مثل اینکه یک کسی را در 15 نفر انداختن، یکی با مشت، یکی با چوب، یکی با لگد، یکی نمیزنن با سیلی، یکی با سنگ، همینجور میزنن، این همه چیز را فراموش میکنن. این شاعر به اون ابله میگه من در اون وقت به فکر تو بودم. این کثرت علاقه خود را نسبت به اون میرسانه. بعض میگه کاش اون مقدار بود بالاتر از اون. اون شمشیرهای هندی که به دست و پای من خورده بودند و دست و پام رو مثلا قطع کرده بودند، من دلم میخواست اون شمشیرها رو ببوسم. دیوانه این دیگه برای چی؟ دستت قطع کرده تو رو ببوسیم؟ یاره چرا ببوسی؟ میگه چون شباهت داشت به اون دندانهای تو، چون شباهت داشت به دندانهای تو من از این شمشیرها خوشم میامد، بذار دستم قطع کنم. بله، ولقد ذکرتو که بر رماه و نواهلو من بیاد تو افتادم و حال این که نیزه ها سیراب بودن از من، یعنی از خون من، و همچنین شمشیرهای هندی قطره قطره می چکید از خون من. پس دوست داشتم ببوسم اون شمشیرها را. چرا؟ به خاطر اینکه اون شمشیرها می درخشید مانند اون ثغر متبسم بارق تو. اضافه بارق به ثغر اضافه صفت به موصوفه، یعنی مثل دندانهای جلو متبسم برق زننده تو. خب حالا شاهد سر این است که اینجا هم این شاعر جمع کرده است بین غزل و حماسه، هم راجع به جنگ و زدن و کشتن و کشته شدن حرف میزند، هم راجع به اون محبوبش و بیاد تو بودم و اینجور و اونجور حرف میزند، غزل و حماسه. مثل این که وقت درس اول تمام شد، انشاءالله رفقا 10 دقیقه بعد برای جلسه بعدی. وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. الله